ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این 11 روز از اسفند ماه. در این مجله برنامه‌های متنوع، گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم که خواهید شنید، اما پیش از هر چیز اجازه بدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم با همکارم جمشید زند.
با سلام. رأی‌گیری برای تعیین 290 نماینده مجلس شورای اسلامی و 88 نماینده مجلس خبرگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. شورای نگهبان بیش از 12,000 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس را رد صلاحیت کرده و برای کسب کرسی‌های مجلس خبرگان 144 نفر با یکدیگر رقابت می‌کنند. فعالان سیاسی مدنی و زندانیان سیاسی عقیدتی انتخابات امسال را تحریم کرده و از مردم خواستند در این رأی‌گیری شرکت نکنند. بیش از 61 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و از هفته‌ها پیش مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای می‌کوشند مردم بیشتری را به پای صندوق‌های رأی بکشانند.
آخرین حرف من خطاب مرددین چیه؟ آخرین حرف من این است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
برخی نظرسنجی‌های حکومتی و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از احتمال مشارکت پایین‌تر مردم نسبت به دوره‌های پیشین انتخابات است. شروین حاجی پور خواننده آهنگ اعتراضی برای به 3 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. آقای حاجی پور در صفحه اینستاگرام خود بخشی از حکم دادگاه را منتشر کرده که در آن اتهام او تبلیغ علیه نظام و اغوا و تحریک مردم به اختشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور خوانده شده است. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، جمع آوری دستاوردهای انقلاب اسلامی و نشر آنها در فضای مجازی به نام خود و خلاصه نویسی کتاب حقوق زن از جمله دیگر محکومیت‌های شروین حاجی پور هستند. آهنگ برای که همزمان با اعتراضات سراسری سال گذشته منتشر شد، در ایران و خارج از کشور با استقبال کم نظیری روبرو شد و 10 میلیون بار شنیده شد.
برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای
در پی انتشار این ترانه شروین حاجی پور برای مدتی بازداشت و پس از آزادی هم چندین بار به دادگاه احضار شد. مراسم خاکسپاری الکسی ناوالنی از رهبران اپوزیسیون روسیه که 2 هفته پیش در زندان درگذشت با شرکت اعضای خانواده، صدها تن از هوادارانش در کلیسایی در مسکو آغاز شد. سفرای آمریکا، آلمان و فرانسه نیز در این مراسم حاضر شدند. ساعتی پیش پیکر ناوالنی به کلیسا منتقل شد و پس از ادای احترام در آرامستانی در نزدیکی کلیسا به خاک سپرده خواهد شد. از صبح امروز به وقت محلی صدها پلیس در مسیرهای منتهی به کلیسا و آرامستانی که قرار است پیکر ناوالنی در آن دفن شود مستقر شدند. واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به کشته شدن دست کم 100 تن از غیرنظامیان فلسطینی در شمال نوار غزه که برای دریافت غذا به کامیون‌های حامل مواد غذایی هجوم آورده بودند ادامه دارد. دبیر کل سازمان ملل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها در اروپا و خاورمیانه کشته شدن غیرنظامیان فلسطینی را غیر قابل قبول خوانده و محکوم کردند. واشنگتن میگوید در حال تحقیق درباره جزئیات این واقعه است. مقامات اسرائیلی میگویند صبح پنجشنبه هزاران تن از فلسطینی ها به سوی 38 کامیون حامل مواد غذایی هجوم آوردند و عده‌ای از آنها در زیر دست و پا مانده و جان باختند. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفته است که سربازان ارتش هجوم مردم را یک تهدید قلمداد کرده و به سوی آنها آتش گشودند. به گفته مقامات بهداشتی غزه در این واقعه بیش از 700 نفر نیز مجروح شدند.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با او شنیدید. اما مروری داشته باشیم بر اون چی که در این مجله خواهید شنید. از انتخاباتی که امروز در ایران در حال برگزاری هست خواهید شنید، سریم خواهیم زد و نگاهی به انتخابات در کشورهای غیر دموکراتیک جهان. درباره حکم صادر شده در دادگاه انقلاب برای شروین حاجی پور بیشتر خواهیم گفت. خاکسپاری الکسی ناوالنی و برای این خاکسپاری به روسیه خواهیم رفت. در ادامه هم به جشنواره دو سالانه ونیز، به جشنواره بین المللی ونیز سری خواهیم زد. خب اجازه بدید ابتدا با انتخابات در کشورهای غیر دموکراتیک در جهان شروع بکنیم و برگردیم به انتخابات در ایران. انتخابات در ایران در شرایطی برگزار میشه که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره مدعیان انتخابات سالم برگزار میکنن، اما ایران تنها کشور غیر دموکراتیک در جهان نیستش که چنین ادعایی رو مطرح میکنه. مصطفی خلجی نگاهی کرده به چند کشوری که برگزاری انتخابات در اونها از سوی نهادهای حقوق بشری و مستقل ناسالم توصیف شده.
هرچند که برگزاری انتخابات تنها رکن دموکراسی نیست، اما هستند کشورهایی که همزمان با سرکوب مخالفان و برپای نظام اقتدارگرا تمایل شدیدی به برگزاری انتخابات دارند. حتی برگزاری انتخاب در مورد انتخاب شخص اول چنین حکومت‌هایی. در ایران از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی گروه‌های سیاسی یکی یکی قلع و قمع شدند و انتخابات محدود به دایره افراد و احزاب موسوم به خودی‌ها شد. با این حال در همین شرایط هم که هر کسی امکان نامزد شدن برای انتخابات را نداشته، رأی گیری ها در مواردی مانند انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 با اتهام تقلب گسترده مواجه شده است. اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش مدعی صحت تمام رأی گیری ها در جمهوری اسلامی شد.
در این سالهای متمادی، در این چند دهه این همه انتخابات انجام گرفته، بنده به عنوان یه آدم مسئول که یه وقتی رئیس جمهور بودم، بعد هم در این سمت حضور داشتم، من تا حالا هرگز تخلف انتخاباتی به اون معنایی که دشمن میگه هیچ وقت من مشاهده نکردم. بی خود میگم انتخابات به حمدالله در کشور ما همیشه سالم و صحیح و متین انجام گرفته.
اما برگزاری انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرا دارای پیشینه‌ای طولانی است. مهمترین نمونه در این زمینه حکومت شوروی در قرن 20 است. شوروی سابق که به سرکوب مخالفان سیاسی خود شهرت داشت، در سال 1937 رکوردهای انتخاباتی را شکاند و مدعی شد که 99.55% مردم در انتخابات شرکت کردند و حتی در مسکو میزان شرکت در انتخابات 100% بود. پس از فروپاشی شوروی، چنین سنتی در برگزاری انتخابات به برخی از جمهوری‌های تازه استقلال یافت به ارث رسید. به عنوان نمونه در بلاروس، الکساندر لوکاشنکو با سرکوب مخالفان بارها در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام پیروزی کرده است. صحت برگزاری انتخابات در بلاروس همواره مورد اعتراض قرار گرفته، اما لوکاشنکو در سال 2015 پس از اعلام پیروزی مجدد در انتخابات مخالفان و منتقدان را به سخره گرفت و گفت بله، ما در انتخابات تقلب کردیم. در واقع رأی رئیس جمهور 93.5% بود، اما مردم گفتند که این یک نتیجه مورد پسند اروپایی ها نیست، بنابراین ما آن را به 86% کاهش دادیم. انتخابات در جمهوری آذربایجان نیز شرایط مشابهی دارد. در انتخابات اخیری که الهام علیوف بار دیگر در آن اعلام پیروزی کرد، دو حزب اصلی اپوزیسیون گفتند در این رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند. انتخابات در مصر، سوریه، روسیه، چین و برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز از سوی سازمان‌های بین‌المللی ناعادلانه توصیف شدند. در چنین شرایطی برخی از تحلیلگران معتقدند که رژیم‌های اقتدارگرا فقط انتخابات را برای جلب رضایت جامعه بین‌المللی ترتیب می‌دهند. جنیفر گاندی، استاد علم سیاسی دانشگاه ییل و متخصص در پدیده دیکتاتوری در این زمینه می‌گوید دیکتاتورها دیکتاتور هستند، زیرا نمی‌دانند چگونه در انتخابات پیروز شوند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما امروز در ایران انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری در حال برگزاری. اجازه بدید بریم به تهران و با حمید آصفی فعال سیاسی در تهران باشیم. پیش از این مجله البته با او گفتگو کرده و از او پرسیدم در خصوص شیوه و نحوه مشارکت مردم امروز یا عدم مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی و اهمیت و نتیجه این عدم مشارکت.
انتخابات کاملا بیروح استقبال نشده و این امر چیزی هم نبود، امر شگفت آوری هم نبود، به دلیل اینکه خود نظرسنجی‌های حکومت قبل از این میدونستن و انجام داده بودن، حالا بعدا از سایت هاشون هم حذف کردن. ولی واقعیت همون بود که میشه گفت به یک نوعی که در کلان شهرهایی مثل تهران و این 7 کلان شهر کشور مشارکت از 10, 12 تا حتی 9 و حتی بعضی ها میگن زیر 9، یعنی بعضی از نظرسنجی هاشون، و در سطح کشور هم 22.3%. ما بر اساس همین نظرسنجی قضاوت سیاسی خودمونو کردیم که این انتخابات انتخاباتیه که با توجه به اینکه 61 میلیون واجد شرایط رای دهی هم هستن، کسر بزرگی از این جمعیت که میشه گفت 2/3 شاید جمعیت رای دهنده باشه، در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. حالا بعدش اینکه حکومت بیاد آمارهای دیگه ای رو بده یا اعلام بکنه بیشتر شد دیگه، برای ما، برای جامعه به نظر من دیگه قابل قبول نیست. قابل قبول همون چیزیست که خودشون نظرسنجی رو قبل از انتخابات مطرح کردن.
طی هفته‌های گذشته تعداد زیادی از فعالین مدنی در بیرون از زندان و همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی گفته بودن که تحریم میکنن، فعالین سیاسی هم همینطور. این اتفاق چه معنی داره و چرا مهمه این عدم مشارکت یا پایین بودن مشارکت مردم در انتخابات؟
ببینید، خب جریانات سیاسی متعددی که دعوت به رأی ندادن و تحریم انتخابات کردن، خب اینها به یک نوعی مرجعیت های اجتماعی و سیاسی و الیت های جامعه هستند و به یک نوعی صدا و پژواک این جامعه محذوف و این جامعه تحت فشارن. شما ببینید حتی در بین جناح اصلاح طلب ها، در خود طیف اصلاح طلب، میبینید اکثریتشون به این نتیجه که ما رأی نداریم بدیم، حالا واژه تحریم رو به کار نبردن، ولی به عدم مشارکت رسیدن. نهضت آزادی به عدم مشارکت رسیده، نیروهای ملی مذهبی همینجور و بسیاری از نیروهای دیگه. این نشون دهنده اینه که نه به خاطر اینکه بخوان حالا مشروعیت، صرفا مشروعیت این حاکمیت رو پایین بیارن، چون حاکمیت تحت چیز خودشون روال خودش رو خواهد رفت، ولی به هر حال چون آمارهای واقعی رو خودشون دارن، میدانن که چه اتفاقی داره میفته، این در درون برحال خود الیت قدرت، اون ساخت هسته حرم اصلی قدرت، این یک پشواکی داره، یک چیزی داره که توی جامعه ایران واقعیت اینه که هیچ اعتمادی به نهاد انتخاباتی و نظام سیاسی و حکمرانی ندارن.
این نتیجه چی هست در دراز مدت آقای آصفی و همچنین در کوتاه مدت؟ اینکه مردم به میزان زیادی الان با عدم حضور در پای صندوق‌های رأی، همین که گفتید رو نشون میدن، یعنی اعتمادی ندارن. نتیجه این عمل سیاسی یا این عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رأی چیه؟
خب این واکنش کاملا عقلایی و طبیعی جامعه تحت ستم ماست. اما اینکه بخوام یک استخراج، یک امر سیاسی فیصله بخش بخوایم ازش ایجاد بکنیم، به وجود بیاریم، این قابل قبول، یعنی قابل دفاع نیست. این نوع کنش‌ها، کنش‌های تحریمی، عدم مشارکت، همه اینها یک نوع از نمایش اتحاد، نوع نمایش از همبستگیه و نوع نگاه ملی است که از این نظام حکمرانی جامعه میخواد عبور بکنه، گذار میخواد بکنه. اما اینکه اینو حالا فکر نکته‌ای که بگم سرفصل مهمی هست، نه، ما این سرفصل ها هم در انتخابات سال 98 هم داشتیم، در انتخابات 1400 هم داشتیم که بیفروخترین انتخابات بود. این انتخابات یک حدی از بیفروغی رو میشه گفت، معدل این بیفروغی، درجه این بیفروغی و بیاعتمادی رو چنان بالا میبره که شاید اگر سال 1400 میگفتن این انتخابات ریاست جمهوری نقطه عطفی است که برای کسر شرکت کننده ها و بی سابقه بوده، نه میشه گفت این انتخابات بی سابقه بوده. ولی موضوع مهم این است که اون بحث مبارزات مدنی، جنبش های اجتماعی، جنبش های مطالبه گری و این که بتونه اون تعادل قدرت رو، اون تعادل ناپایداری که الان وجود داره، وضعیت پایداری که با احاطه هژمونی جمهوری اسلامی هست در عرصه عمومی، این جامعه بتونه به طور فیزیکال بتونه به هم بزنه و جمهوری اسلامی و نظام رو ببره به سمت عقب و بتونه تسلیم مطالبات ملی خودش بکنه. یعنی افق چشم‌انداز سیاسی از این نوع اکتها، از این نوع اعتراضات، از این نوع عدم شرکت ها، تحریم ها، نهایتا اون سریست که جامعه ایران داره طی میکنه.
صدای حمید آصفی، فعال سیاسی در تهران رو میشنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما همونطور که در خبرهایی که همکارم جمشید زند خوند متوجه شدید، شروین حاجی پور خواننده ترانه برای به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. او به اغوا و تحریک مردم به اختشاشات و همچنین تبلیغ علیه نظام متهم شده. ممنوعیت خروج از کشور از دیگر مجازات های اوست و همچنین ساخت موسیقی در باب جنایات آمریکا علیه بشریت و جمع‌آوری نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در قرن اخیر و انتشار اون در فضای مجازی، شرکت در دوره‌های آموزشی مهارت رفتار و دانش در حوزه هنر، خلاصه نویسی دست‌نویس کتاب حقوق زن در اسلام مطهری، از جمله احکامی هستند که برای شروین حاجی پور صادر شده. با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، درباره این حکم که واکنش‌های بسیار گسترده‌ای هم در شبکه‌های اجتماعی داشته گفتگو کردم که میشنوید.
هم از حیث شکلی و هم از منظر ماهوی دارای ایرادات بسیار عدیده‌ای هست. برای اینکه در هر جرم یا هر فعلی که اگر جرم باشه نگاه بکنیم، باید انگیزه وجود داشته باشه، عنصر معنوی وجود داشته باشه. آقای شروین حاجی پور هرگز قصد، فعل و نظر و انگیزه آشوب یا تحریک مردم را نداشته است. ایشون یک هنرمنده، نه یک فعال سیاسی، هنرمندی که به زیبایی ترانه ای را خلق کرده، ترانه ای که اشعار آن متعلق به دیگران است. اکنون مردم از این ترانه خوششون اومده یا جوایز ارزشمند بین المللی را دریافت کرده، هرگز در این اصول و مبانی و بنیانهای حقوقی ما نمیتونیم بگیم این فرد مجرم است و بابت این ترانه باید محکومیت پیدا بکنه. اما شوربختانه چون در ایران نظام قضایی ما فاقد استقلال هست، برای اینکه یکی از اصول اساسی قانون اساسی همین رژیم ایران و تمام بنیانهای حقوقی این است که رأی دادگاه باید مستدل و متقن باشه، استدلال حقوقی و قانونی داشته باشه، در حالی که در این رأی هیچ استدلال حقوقی و قانونی درش وجود نداره و تهی از هر نوع مبنای حقوقی هست. صرفاً بار سیاسی رژیم ایران یا فشار نهادهای امنیتی هست که شروین حاجی پور محکومیت پیدا کرده و این انتقام یک رژیم از یک هنرمند بابت ترانه اثرگذار وی بر یک نهضت بوده.
اتهامی که زدن اغوا و تحریک مردم به اختشاشات هست. در رابطه با این اغوا ممکنه به ما توضیح بدید؟
ببینید، به زه اغوا و تحریک به آشوب بدین نحوه که فرد در ملأ عام، در نشریات یا روزنامه ها یا در قالب احزاب و سخنگوی احزاب یا به هر نحوه دیگری بتواند مردم را عملا تشویق به یک تحریک بکنه، حالا از منظر حکومت این بهش میگن تحریک چون که ما در ایران اصل 27 قانون اساسی داریم که اعتراضات آزاد هست، تجمعات بایستی آزاد باشه، اما این مبنای 0% تا 100% درش تعریف نشده است. این اقوا چگونه است، این تحریک به چه امری بایستی صورت گرفته باشه، در حالی که شروین حاجی پور نه سخنگوی یک حزب، نه یک روزنامه نگار، نه در یک مجمع عمومی سخنرانی تحریک آمیزی داشته که بعد از اون ملت به خیابان اومده باشه. هرگز. فقط بحث گناه بزرگ شروین حاجی پور، هنرمندی وی، اثرگذار بودن ترانه وی و اقبال جامعه جهانی، نه تنها مردمان ایران بلکه بسیاری از هنرمندان در سراسر جهان این ترانه را دوباره تکرار کردند. بنابراین شوربختی شروین حاجی پور این است که در یک رژیم ستمگر قرار گرفته است که خوشش نیومده است. شروین حاجی پور و بسان چسب دخول و انواع اتهامات ناروا را در قالب‌های حقوقی و قانونی غیر دقیق به ایشان تهمت زدن.
گذشته از 3 سال و 8 ماه زندان و 2 سال ممنوع الخروجی، مجازات های تکمیلی هم در رأی صادره اومده. جمع‌آوری دستاوردهای انقلاب، خلاصه نویسی کتاب حقوق زن، ساخت موسیقی در باب جنایات آمریکا، جمع‌آوری نقض حقوق بشر از توی آمریکا در قرن اخیر و شرکت در دوره‌های آموزشی مهارت. این مجازات های تکمیلی رو شما چطور می‌بینید؟ از نظر حقوقی اصلا چه مفهومی دارن و شما چی فکر میکنید؟
فلسفه مجازات تکمیلی بایستی در راستای موضوع پرونده باشه، یعنی انطباق داشته باشه، در یک راستا باشه. مجازات های تکمیلی که در اینجا در نظر گرفتن در اون راستا قرار نمیگیره و اتفاقا این مجازات های تکمیلی نفرت و انتقام و کینه توزی و کینه جویی حکومت و رژیم ایران، دستگاهی امنیتی و نهاد قضایی از شروین حاجی پور داره نشون میده. بنابراین در عمل مجازات تکمیلی محسوب نمیشه، بلکه مجازات های نفرت انگیز، مجازات های کینه توزانه، میتونیم بگیم مجازات هایی که مبتنی بر غرض ورزی رژیم ایران نسبت به شروین حاجی پوره.
صدای حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند رو میشنیدید. اما شروین حاجی پور تو پست امروزش خبر داده که مدیر برنامه هاش هم در تمام جلسات دادگاه به عنوان شریک جرم او معرفی شده، در حالی که طه زکایی مهزیار، مدیر برنامه شروین حاجی پور، هیچ نقشی تو تولید قطعه برای نداشته، برای برنده جایزه گرمی شده.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و حالا بریم مسکو، شهری که مراسم خاکسپاری الکسی ناوالنی در کلیسایی در اون در جریانه. مراسمی که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار میشه و صدها هوادار این مخالف سرسخت پوتین در بیرون کلیسا نام او رو فریاد میزنن. همکارم هانا کاویانی اینجاست با ما تا بیشتر در این باره به ما بگه. هانا، این مراسم بالاخره داره برگزار میشه، تو چه شرایطی این مراسم در حال برگزاریه؟ چه جوری شروع شد؟
درسته فرشته، این مراسم که کمتر از 2 ساعت پیش در مسکو آغاز شد، پیش زمینه طولانی داشت. هواداران و همکاران الکسی ناوالنی روزها درگیر این بودند که جایی رو پیدا کنند که این مراسم رو برگزار کنند و در نهایت این کلیسایی که همکنون حالا میزبان خانواده و هواداران الکسی ناوالنی، قبول کرد که این مراسم در اونجا برگزار بشه. اما از ساعت اولیه امروز ما شاهد این بودیم که حضور شدید نیروهای امنیتی رو میدیدیم که محوطه دور کلیسا رو بسته بودند و سعی می‌کردند که جمعیتی که اونجا حاضر شدن رو به نوعی هدایت بکنن که چگونه اونجا حرکت بکنن، به دلیل اینکه به هر حال ما میدونیم در این 2 هفته اخیر که از مرگ الکسی ناوالنی در زندان میگذره، صدها نفر از هواداران او که اومدن بیرون که گل بذارن یا یاد و خاطرش رو گرامی بدارن، در شهرهای مختلف روسیه بازداشت شدن. برای همین خیلی اما اگر وجود داشت که این مراسم امروز در چه شرایطی برگزار میشه. حتی همسر الکسی ناوالنی، یولیا ناوالنی، که در روسیه حضور نداره امروز، گفته بود که مشخص نیست که بشه امنیت این مراسم رو تأمین کرد. ما همچنان هم نمیدونیم که در ادامه روز چگونه خواهد بود، اما میدونیم که بسیاری صدها نفر صف کشیدند از ساعت اولیه امروز در محوطه اطراف این کلیسا در سرمای مسکو و به خیابون اومدند و تا یاد الکسی ناوالنی رو گرامی بدارند. یکی از شرکت کنندگان که با خبرگزاری رویتر صحبت کرده بود، یک خانمی در مقابل این کلیسا صحبت میکرد، بخشی از صدای او رو بشنویم. او میگه که نمیتونسته که نیاد و باید ادای احترام میکرده و در این حال از ترسش صحبت میکنه. بسیاری از این ترس صحبت میکنن. میگه حتی خیلی زودتر آمده بودن، گل و دوربین و زیر کتش قایم کرده بود، اما یک جا به این نتیجه میرسه که ندیگه، باید صدا رو بلند بکنه و این صداییست که ما شنیدیم. در مسکو صدها نفر اسم الکسی ناوالنی رو فریاد زدند، از جمله گفتند که تو نترسیدی و ما هم نمیترسیم. در این مراسم به غیر از حالا خانواده مادر الکسی ناوالنی و خانواده و همکارانش، از دیپلمات‌ها شرکت کرده بودند. سفیر آمریکا، سفیر آلمان، سفیر فرانسه در میان جمعیت دیده شدند که گل به دست در این مراسم بودند، که شاید این به نوعی موجب می‌شد که امنیت هواداران ناوالنی رو هم تضمین بکنه.
واکنش کرملین چی بوده؟ حالا تالا واکنشی داشته؟
امروز از دیمیتری پسکوف در سخنگوی کرملین پرسیدن درباره این مراسم، گفتن آیا تو، شما، کرملین، آقای پوتین پیامی داره برای خانواده ناوالنی؟ که او گفت نه، هیچ چیزی نداریم بگیم. ما میدونیم که آقای پوتین هیچگاه به زبون حتی نیاورد اسم بزرگترین مخالف خودش رو در زمانی که زنده بود، و حالا پس از مرگش دیروز یک سخنرانی طولانی آقای پوتین داشت، سخنرانی سالانه، و درباره او صحبت نکرد و به رسمیت نمیشناسند اینکه الکسی ناوالنی یک زندانی سیاسی بود.
ممنونم از هانا. هانا کاویانی همکارم اینجا با ما بود. اما بریم به جشنواره بین المللی ونیز. برگزار کنندگان این جشنواره درخواست برای کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از 60مین دور این جشنواره را رد کردند. جزئیات بیشتر رو تو گزارش مهران کریمی بشنوید.
برگزار کنندگان جشنواره دو سالانه ونیز یا بیناله درخواست‌ها برای کنار گذاشتن دو کشور ایران و اسرائیل از این جشنواره را رد کردند. در بیانیه‌ای که این جشنواره منتشر کرده آمده:
جشنواره دو سالانه ونیز مایل است روشن کند همه کشورهایی که توسط جمهوری ایتالیا به رسمیت شناخته شدند می توانند به طور مستقل برای حضور در این جشنواره درخواست شرکت بدهند. در نتیجه بیناله ونیز ممکن است به هیچ درخواست یا فراخوانی برای کنار گذاشتن اسرائیل یا ایران از 60مین نمایشگاه بین المللی هنر توجه نکند.
پیش از این گروه‌های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حضور ایران در این جشنواره شده بودند، چرا که آنها می‌گویند هنرمندان و مدیران پروژه‌های هنری از سوی حکومت ایران انتخاب شدند.
با کمال تعجب و تأسف از سایت بینال ونیز مطلع شدیم که جمهوری اسلامی ایران با مدیر پروژه ها و هنرمندان انتخابی خود در میان شرکت کنندگان خواهد بود. ما گروه های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا به نمایندگی از هنرمندان دگراندیش و مستقل و مردمی تحت آزار و اذیت جمهوری اسلامی از شما می خواهیم که با لغو حضور هنرمندان و نهادهای وابسته به حکومت ایران صدای بلندی برای هنرمندان تحت ظلم جمهوری اسلامی باشید.
در همین حال وبسایت آرتنت گزارش کرده 8000 هنرمند و کارشناسان هنر با انتشار یک نامه سرگشاده با عنوان اتحاد هنر نه نسل کشی خواستار کنار گذاشتن اسرائیل از جشنواره بیناله شده بودند. در این نامه آمده که هر اثری که رسما دولت اسرائیل را نمایندگی کند حمایت از سیاست‌های نسل کشی است. امضا کنندگان نامه همچنین سیاست بیناله در پذیرفتن اسرائیل در این جشنواره را متناقض خواندند. آنها میگویند همانطور که رژیم آفریقای جنوبی تا سال 1993 از جشنواره دو سالانه ونیز کنار گذاشته شده بود و با روسیه به دلیل حمله به اوکراین برخورد شد، اسرائیل هم باید از این جشنواره کنار گذاشته شود. اما برگزار کنندگان جشنواره در واکنش به این بند از نامه گفتند تعطیلی سالن روسیه در سال 2021 تصمیم خود کمیسر و مجری معرفی شده فدراسیون روسیه بوده. بیناله نمایشگاهی از آثار هنری معاصر است که هر دو سال یک بار در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود.
گزارش مهرانه کریمی رو میشنیدید و با همین گزارش میرسیم به پایان این مجله. همچنان با ما باشید. نظرات خودتون رو یادتون نره. درباره هر اون چه که از رادیو فردا میشنوید با ما در میون بذارید.